به عدد عناصری که در کلیشه غربیان از اسلام وجود دارد یکی دیگر را هم بیفزاییم: ناسازگاری با ارزش‌های مدرن. اسلام هراسان خدای اسلام را خدای خردستیز و خشونتخواه، قرآن را رونوشت یا رو گرفتی از کتاب‌های آسمانی پیشین، پیامبر اسلام را فردی دور افتاده از اخلاق، جهاد را جنگ خونین کینه جویانه مقدس و ماهیت اسلام را تندروی، افراد و ستیز با دیگری قلمداد می کند. اما اکنون باید به عنصر دیگر در این کلیشه اشاره کرد. این عنصر تعارض ذاتی اسلام با ارزش‌های شبه مقدس روزگار تجدد است. پیشوایان اسلام حراسی عقیده دارند که اسلام ارزش‌هایی چون آزادی، برابری، پیشرفت، دموکراسی، رواداری و بالاخره حقوق مساوی زنان را بر نمی‌تابد. به گمان ایشان این چش ارزش پایه میراث تجدد و مدرنیته است و در آموزه‌های اسلامی سراغی از آنها نمی‌توان گرفت. سهل است که حتی تعارض و خصومت آشکارا نیز میان اسلام و این ارزش‌ها برقرار است. به گمان ایشان حتی نمی‌توان به کمک تفسیرهای نو روایت جدید از آموزه‌های اسلام عرضه کرد به گونه‌ای که با ارزش‌های مدرن سازگار باشد.
اولا بسیاری از این ارزش‌ها در خود متن تعالیم دین مقدس اسلام تعبیه شده، به قوت وجود داره، به صراحت وجود داره. اگر هایلایت نشده، اگر برجسته نشده، اگر مورد عنایت واقع نشده، قصور ماست. روشنفکران ما، اندیشمندان ما، حتی عالمان دینی ما با همه احترام به بزرگی اونها در این زمینه قصور ورزیدن، به اندازه کافی معرفی نکردن، تبیین نکردن، به جامعه منتقل نکردن. فلذا امروز ما یک نوع فقر لیترچر و ادبیات در این زمینه‌ها داریم، در حوزه فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی. این از باب انتقاد از خود و سلف کریتیسیزم لازم است، در این حال که نباید همه مشکلات را از خود بدانیم و در این حال که نباید همه دشواری‌ها و تنگناها را هم فرافکنی کنیم به خارجیان و بیگانگان و دشمنان. دوم این که اساساً سنت اسلام ظرفیت‌های بسیار گسترده تفسیری دارد. بی جهت نیست که این همه تفسیر از صدر اسلام تا کنون نگاشته شده با اپروچ‌ها، رویکردها و رهیافت‌های متفاوت. تفسیرهای فلسفی، تفسیرهای فقهی، تفسیرهای کلامی، تفسیرهای عرفانی، تفسیرهای تاریخی، حدیثی، از دیدگاه‌های مختلف تفسیر نوشته شده. و حدیثی است که ابن عربی، عارف بزرگ مسلمان قرن هفت، در فتوحات نقل کرده است که با این همه تفسیر که نگاشته شده و تا پایان روزگار، روز رستیز نگاشته خواهد شد، اما در قیامت قرآن همچون یک دوشیزه بکر و باکره و دست نخورده ظهور خواهد کرد. باطن قرآن یعطی یوم القیامت بکرا، انگار اصلا دست نخورده، مساس و تماسی با اون نبوده است. چون این کتاب لایه بر لایه، تو بر تو مفاهیم و معانی داره. ان للقرآن سبعت عفتون یا سبعین بعد، بطن در بطن داره. فقط لکسیکال مینینگ و ظاهر معانی لغوی واژگانی نیست، تفسیر لفظی نیست، تفسیرهای معنایی و بطنی و باطنی و تفسیر نوری داره. حقوق زن در اسلام بسیار مورد عنایت قرار گرفته، بازکوتاهی های ماست. البته بعضی امندمنتس، یک اصلاحات فقهی لازم است. اجتهاد برای همین است که در شیعه به خصوص اجتهاد پویاست، دینامیک است، دائمی است، مستمر است، وظیفه سختی است که بر دوش فقیهان، فقیهان بصیر زمان شناس گذاشته شده. برای همین اگر کوتاهی میکنن، کوتاهی ماست. در مورد حقوق بشر همینطور، در نهج البلاغه، در فرمان مالک اشتر، در فراسهای مختلف خطبه های امیرالمومنین علی علیه السلام و دیگر ائمه علیه السلام رگه های بسیار زیبا و ارزشمند افتخارآمیزی وجود داره درباره حقوق بشر. اینها باید استخراج بشه، به زبان امروز دنیا، زبان فرهنگی دنیا ترجمه بشه و عالمانه و آکادمیک و مستند و مستدل ارائه بشه. تزا در این زمینه هم جا برای اجتهادهای فقهی جدید هنوز باز است و هم در خود متن تعالیم قرآنی و اسلام و احادیث به وفور این اندیشه ها هست. گناه ماست و کوتاهی کرده ایم و باید به جبران برخیزیم و این اندیشه ها و دیدگاه های ارزشمند اسلامی رو به دنیا
به یک همایش بروید. همایشی که به سال 2005 میلادی در شهر میلان برگزار شد. در این سال دانشگاهیان میلان میزبان اندیشمندانی از جهان اسلام و مسیحیت بودند تا به بحث پیرامون اسلام و جهان جدید بپردازند. مهمان ویژه این همایش پاپ بندیکت 16 بود که هنوز چند ماه پیشتر از انتخاب او به عنوان پیشوای کلیسای کاتولیک سپری نشده بود. او که تا پیش از احراز این مقام بارها در همایش‌هایی از این دست شرکت کرده بود، معمولاً رفتاری ثابت داشت. در همایش‌ها حتی آنگاه که آتش مباحثات شعله می‌گرفت و احتجاجات طرفین شدت می‌یافت، ژوزف راتزینگر که بعدها قرار بود پاپ بندیکت 16 لقب بگیرد، در کنجی می‌نشست و بحث‌ها را به دقت تا به آخر می‌شنید و در پایان و فقط در پایان به اظهار نظری منطقی و مستدل و البته کوتاه اکتفا می‌کرد.
اما ماجرای دانشگاه میلان از جنسی دیگر است. در یکی از سخنرانی‌ها که آرا و نظریات بدی فضل الرحمن متفکر معاصر مسلمان موضوع بحث بود و امکان عرضه تفسیر عقلانی و جدید از قرآن مجید طبق نظر فضل الرحمن گزارش می شد، حاضران شاهد بودند که پاپ نورسیده از جای خود برخاست و در حالی که هنوز بحث سخنران به میانه هم نرسیده بود با صدای بلند زبان به اعتراض گشود. پاپ شاید با اندکی عصبانیت گفت: خداوند کلماتش را بر محمد فرستاده است. کلمات خداوند ابدی است. کسی نمیتواند آنها را تفسیر کند و هیچ گونه امکانی برای انطباق دادن آیات با زمانه وجود ندارد. علاوه بر این جمله، پاپ یک جمله دیگر هم گفت و جلسه همایش را ترک کرد. جمله اخیر او این بود: در مسیحیت و یهودیت خداوند کرماتش را از طریق انسانهای عادی فرستاده است، مثل لوقا و متا. از این رو امکان تفسیر کرمات در مسیحیت و یهودیت وجود دارد، اما در اسلام وجود ندارد. گزارش این همایش در چند منبع از جمله در پایگاه رسمی اطلاع رسانی واتیکان ثبت است. رفتار و گفتار پاپ به گویاترین شکل ممکن روشن کرده است که غرب امکان تفسیرهای گوناگون را در اسلام منتفی می‌داند.
برنارد لوئیس، فوکویاما، هانتینگتون، دانیل پای، مارتین کرامر، فرانکلین گراهام، پات رابرتسون، جودیت میلر و اوریانا فالاچی که از مشایخ معروف پروژه اسلام حراسی در غرب به شمار می‌آیند، دست کم در این نکته هم داستانند که خود اسلام و نه فقط پیروان این دین نه میلی به پذیرش ارزش‌های مدرن دارند و نه اساساً ظرفیت و قابلیتی برای جذب و انطباق آنها. در نظر این افراد اسلام چیزی نیست جز منظومه بسته و غیر قابل تفسیری از آموزه‌های ثابت که یک بار برای همیشه عرضه شده‌اند و امکان باز تفسیر و تجدید فهم در آنها منتفی است. نکته شگفت و البته بسیار مهم آن است که غرب در اثبات این ذهنیت عمدتاً و غالباً به آرا و نظرات یک چهره علمی ظاهرگرا در جهان اسلام استناد می‌کند. ابن حزم اندلوسی که او نه به سنت تفسیری مسلمین تعلق خاطری نشان می دهد، نه به میراث عقلی و فلسفی مسلمانان توجه می کند و نه حتی به سیره فقهای اصولی جهان اسلام نظر می اندازد. هر جا که پای آموزه های اسلام در میان است، غرق به نظرات ابن حزم استشهاد می کند. البته گاه به قرینه همزاد او یعنی ابن تیمیه. این دو فقیه شباهت های زیادی دارند که مهمترین آنها درک ظاهرگرایانه از نصوص و نیز معاندت با تفاسیر عقل گرایانه است.
گاهی میبینیم که در برخی کشور، برخی از کشورهای غربی و حتی در برخی از کشورهای اسلامی، اسلام مسلمان ها رو به مخالفت با اموری مثل آزادی و پیشرفت و امثال اینها میکنند. اینجا لازم به تذکره که دو تا نکته رو بهش اشاره کنیم. یکی این که اسلام با خیلی از این مفاهیم مثل آزادی و پیشرفت مخالف نیست، بلکه با تفسیر خاصی از این مفاهیم مخالفه، تفسیری که در غرب شکل گرفته و گاهی موجب نابودی جوامع بشری شده و حتی تضییع حقوق بسیاری از انسان‌ها. به عنوان مثال خود آزادی خب یک مقوله‌ایه که تفاسیر بسیار مختلفی از آزادی شکل گرفته. چه تفسیری رو باید از آزادی بپذیریم؟ این تفسیری که از آزادی در دنیای لیبرال وجود داره طبیعیه که مورد قبول اسلام نیست و اسلام آزادی در واقع انسان رو به شکل ویژه‌ای که همراه با ارزش‌های معنویه در واقع تعریف می‌کنه. در جهان غرب آزادی در کنار ارزش‌های معنوی تعریف نمی‌شه، ولی در اسلام همگام و همراه با ارزش‌های معنوی تعریف شده. لذا بسیاری از این مفاهیم مورد قبول اسلامه. همچنین مفهوم پیشرفت، مفهوم پیشرفت مفهومیه که در اسلام وجود داره، ولی نگاه خاصی به مفهوم پیشرفت وجود داره. پیشرفت به عنوان مثال اقتصاد فردی در حوزه‌ای که ضرر بزنه به حوزه در واقع اقتصادی بقیه انسان‌ها مورد قبول اسلام نیست، اما شما می‌بینید که در سرمایه‌داری فعلی چنین محدودیتی وجود نداره و اقتصاد فردی در واقع یک حدود و مرزهایی براش در نظر گرفته نمیشه. همچنین پیشرفت در زمینه‌های دیگر میبینیم که نه تنها اسلام بلکه همه جوامع از این مفاهیم تعریف خاص خودشون رو دارن. اسلام هم تعریف خاصی از این مفاهیم داره و اونگونه که این مفاهیم در دنیای غرب شکل گرفتن مورد قبول اسلام نیست. نکته دومی که باید تذکر بدم، برخی از این در واقع مفاهیم چون رنگ و لعاب سکولار داره و با ارزش‌های دینی تقابل پیدا می‌کنه، این مفاهیم هم طبیعیه که دچار مشکل میشه. آزادی به شکل‌های خاصی خب طبیعیه که با خود اسلام موافقت نداره و در واقع مفهومی کاملا سکولاره، یا مفاهیم دیگری مثل دموکراسی رو که به اون تفسیری که در غرب وجود داره، اینها در واقع مشکلاتی رو در جهان اسلام و برای مسلمان‌ها به وجود میاره. بنابراین تعارض غرب با عالم اسلام بر سر این مفاهیم نیست و اسلام هم مخالف این مفاهیم نیست، بلکه مخالف تفاسیر خاصیه که از این مفاهیم در جهان غرب وجود داره و مورد در واقع اجرا قرار می‌گیره.
اساساً جریان دانشگاهی اسلام حراسی کمتر به سنت‌های معتزلی و شیعی در جهان اسلام اقبال نشان داده است. و قطع نظر از کسانی چون هنری کوربن، مارتین مک‌درموت، جوزف پان اس و چند تن دیگر، عمده توجه اسلام شناسان غربی به سمت اشاعره و عرفای جهان اسلام معطوف بوده است. بر روی غرب به استناد ابن حزم درکی ثابت و بسته از اسلام را فرض می‌گیرد. اگر ابن حزم خدای اسلام را خدای نامقید به موازین عقلی معرفی کند، این به گمان غرب آخرین و برترین روایت از اسلام است. اگر ابن تیمیه زنان را موجوداتی ذاتاً فروده است به شمار می‌آورد، این به گمان غرب یگان سخنی است که از اسلام می‌توان شنید. در حالی که سنت تفسیری اسلام منظومه‌ای بسیار متنوع است که به درک‌های متفاوت احترام می‌گذارد و متن را گشوده به روی تفسیر می‌داند. در باب ارزش‌های مدرن نیز سخن بر همین منوال است. گشودگی اسلام به روی تأویل و تفسیر واقعیتی است که برخی از متفکران اسلام پژوه غرب نیز بر آن تأکید جدی داشتند. مثلا در تبیین نسبت اسلام و دموکراسی برخی گمان کردند که میان این دو به حکم عقل ناسازگاری ذاتی وجود دارد. جیمز پیسکاتوری در مقاله مهم و پرنکته‌ای که با عنوان اسلام و دموکراسی نوشته و بعدها در قالب یک کتاب به چاپ رسید، به موضوع اسلام و دموکراسی پرداخته و پس از ذکر تعابیر و تفاسیر معارض گفته است: خصلت‌های دموکراتیک اسلام را نمیتوان بی اساس دانست یا نوعی عرضه ظاهر فریب اسلام ترقی کرد. در باب آزادی، برابری، پیشرفت، رواداری، حقوق بشر و عدالت جنسیتی نیز سخن بر همین منوال است.
غرب به اعتبار آن که ظرفیت‌های تفسیری اسلام بی‌خبر است، گمان می‌برد که سخن ظاهرگرایانی چون ابن حزم و ابن تیمیه سخن آخر است. درست است که مضمون ارزش‌هایی چون رواداری و حقوق بشر ممکن است تفاوت‌هایی در اسلام و غرب داشته باشد، اما تفاوت در تعبیر لطمه‌ای به پذیرش این ارزش‌ها از سوی اسلام نمی‌زند. باری سخنان است که غرب در راستای دامن زدن به هراس از اسلام می‌کوشد خط فارغی میان اسلام و ارزش‌های مدر رسم کند تا توده شهروند غربی بپذیرد که در مواجهه با اسلام گویی با هویتی ستیزجو روبروست، هویتی که هیچ وجه مشترکی با سایر حوزه‌های تمدنی ندارد. برنارد لوئیس و آریانا فالاچی با صراحتی هرچه تمام‌تر غربیان را هشدار می‌دهند که اسلام پیش از هر چیز دشمن تجدد است. آنها جنبش‌های بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم را مصداق ستیزجویی با تجدد می‌نمایانند. سخن آنها تنها محدود به گروه‌های افراطی و تندرو نمی‌شود، بلکه از اساس تفکر اسلامی را نشانه می‌گیرند. اما اینکه برای تحقق چنین ذهنیتی از کدام تکنیک ها بهره می گیرند موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.